بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب الحدود، صفحه 292.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و ثامنها الجلد المقدر و معه عقوبه زائده. خاطر مبارکتون باشه دوستان، بحثمون در مورد اقسام حد زنا بود. 7 از اقسام حد زنا رو تمام کردیم. 8 و آخرین مورد از اقسام حد زنا همون جلد معینی که قبلا عرض کردیم، 100 ضربه برای حر و 50 ضربه برای عبد است، به اضافه یک عقوبت زائده، یعنی یه مقداری چربتر خلاصه از اون جلد همیشگی و معمولی. ایشون می‌فرماید این، عرض کنم خدمت شما، حد مال کسی است که زنا رو انجام بده، زنایی که شلاق داره، همون 100 ضربه، همون 50 ضربه، اما در زمان یا مکان محترم این کار را انجام بده. اگر کسی مثلا در ماه رمضان، چه شب چه روز، زنا انجام بده، یا در روز جمعه یا روز عرفه یا عید قربان یا عید فطر، خلاصه یا در مکان شریف مثل مسجد، مثل محدوده حرم در مکه یا مشاهد مشرفه این کار را انجام بده، علاوه بر همون شلاق معمولی که همه جا بود، جاهایی که بود در واقع 100 ضربه و 50 ضربه، یه مقداری عقوبت زائده داره. این، عرض کنم خدمت شما، اصل مطلب. یه چند تا نکته ایشون داره. نکته اول این است که در مقدار عقوبت زائده، که حالا مثلا ما 10 تا اضافه بزنیم، 20 تا اضافه بزنیم، 5 تا اضافه بزنیم، این به عهده حاکمه، یعنی با رأی حاکم اون عقوبت زائده معلوم میشه. دوم این که جلد همراهش رجم باشد یا نباشد تفاوتی نمی کنه. ممکنه جلد و رجم با هم دیگه باشن و در این حال اون عقوبت زائده رو داشته باشه. نکته سوم، اگر زنا از قسمی باشد که حکمش قتله، اینجا هم باز ایشون می فرماد همین حکم وجود داره. البته عقوبت زائده قبل از قتل باید انجام بشه، یعنی اگر در بحث قتل ما قائل به عدم رجم شدیم، گرچه اونجا هم ایشون گفت اقوا این است که در قتل هم قبلش جلد باید انجام بشه، علی حال اگر اونجا قائل به عدم رجم هم شدیم، قبل از عدم جلد، اگر اونجا قائل به عدم جلد شدیم، اونجا هم قبل از قتل به سیف باید اون عقوبت زائده انجام بشود، بعد اون قتل انجام بشه. این عقوبت زائده در همه این موارد، عرض کنم خدمت شما، وجود داره. این، عرض کنم خدمت شما، مورد 8. اینو بخونیم تا برسیم به تتمه. نگاه کنید. و ثامنها الجلد المقدر. این مقدر یعنی همون چیزی که معین شد، حالا یا 100 ضربه برای حر یا 50 ضربه برای مملوک. و معه عقوبت زائده، علاوه بر اون جلد مقدر یک عقوبت زائده ای هم، عرض کنم، در کنارش میاد. و هو، این جلد مقدر به همراه عقوبت زائده، حد الزانی فی شهر رمضان لیلا او نهارا، در ماه مبارک رمضان، چه شب چه روز. و ان کان النهار اقل از حرمتن و اقوا فی زیادت العقوبه، گرچه در روز باشه، خب بالاخره اگر روزه باشه روزش باطل میشه، روزم نباشه باز بالاخره روز نسبت به شب در ماه مبارک رمضان عرض کنم حرمتش اقلز است، عقوبتش هم بالاتره. چه بسا حاکم بگه اگر روز انجام شده مثلا 30 تا اضافه کنید، اگر شب انجام شده 10 تا اضافه کنید، مثلا عقوبتش هم عرض کنم خدمت شما بیشتره. او غیره من الازمنت الشریفه، یا غیر ماه رمضان از زمانهایی که یک شرافتی داره، مثل یوم جمعه، مثل عرفه، مثل عید، عرض کنم عید فطر یا هر عید اسلامی دیگری، عرض کنم او فی مکان شریف، یا در یک مکان شریف این کار رو انجام بده، کل مسجد و الحرم، حرم یعنی محدوده حرم در عرض کنم شهر مقدس مکه، و المشاهد المشرفه، او زنا به میته، یا نه با یک زن میته ای زنا انجام بده، که اینم باز نسبت به زن حیه عرض کنم حرمتش بالاتر غلیظتر، لذا اون عقوبت زائده رو داره. حالا دو سه تا نکته. یک، و یرجع فی الزیاده الی رأی الحاکم الذی یقیم الحد. چند تا اضافه بزنیم از 100 تا، 10 تا، 5 تا، 20 تا، میگه رجوع باید بکنیم. یرجع فی الزیاده، رجوع میشود در زیاده الی رأی الحاکم، نظر حاکم اینجا مهمه، همون حاکمی که یقیم الحد. نکته دوم، ولا فرق بین ان یکون مع الجلد رجم و غیره، فرق نمیکنه که همراه جلد رجم باشد یا همراهش رجم نباشد، غیره یعنی ان یکون مع الجلد رجم خب من غیر عطف میکنم به ان یکون، یعنی بین کون و غیر این کون مع الجلد رجمون، یعنی در واقع میخواد بگه رجم باشد یا رجم نباشد، این کون و عدم کون تفاوتی نمیکنه. غیر رجم اگر شما بگید یعنی ما همراه جلد، همراه جلد گاهی رجم داریم گاهی یه چیز دیگه داریم، غیر رجم داریم مثلا، خب قتل رو بعدن خودش میگه، اون نیست. دقت میکنید؟ غیرهی بخونید، عطف به ان یکونم بکنید، به نظرم الان اینجوری میرسه. عرض کنم ولو کان الزنا لا جلد فیه، اگر زنا هیچ جلد نداشته باشه، یعنی شلاق نداشته باشه، بل القتل، فقط قتل توش باشه، ها عقب قبله، این عقبه یعنی اون زیاده ها، یعنی معاقب میشود به اون زیاده به رأی حاکم، کمکم کنید، قبل از اون قتل، لمکان المحترم، به خاطر عرض کنم جایگاه اون زمان محترم یا مکان محترم. خب چه مقدار معاقب میشه قبل از اون قتل؟ مایراه، اون مقداری که حاکم اون رو مصلحت بدونه، مایراه الحاکم. و هازا لا یدخل فی العباره، میگه این مطالبی که ما عرض کردیم، مطلب دوم و سوم، دیگه تو عبارت مصنف نیامده بود. البته دوستان نسبت به قتل به سیف خاطر مبارکتون باشه، مصنف قبلا فرموده بود که قتل به سیف هم همراه چیه؟ همراه جلد است علال عقبا، یعنی حرف مصنف اونجا این بود، یادتون باشه صفحه عرض کنم خدمت شما 275 سطر 3 به بعد فرمود قتل به سیف هم علال عقبا همراه جلده، مگر اینکه ایشون طبق نظر کسی گفته باشه که این را قبول نداره که قتل به سیف دیگه همراه جلد نیست، چون میگه ولو کان الزنا لا جلد فی. من عرض کردم خب نظر خود مصنف این بود که قتل که همراه جلده، چون گفت آیه شریفه میگه از زانی تو و زانی فجلدو کل واحد منهما ما ات جلده، از اون طرف هم دلیل قتل میگه باید عرض کنم این به قتل برسه. الان یعنی این نکته هم توجه کنید، اگر کسی قائل بشود به قتل بدون جلب، اگر قائل بشه باز ایشون میگه این عقوبت زائده سر جای خودش هست، تمام شد. سوال،
عقوبت زائده فقط باید از نوع جلب باشه؟
حرف ایشون که مطلقه، حرف ایشون مطلقه،
مثلا فقط به جلب اشاره کردید، چون
نه حالا من که مثال زدم، اما حرف ایشون عرض میکنم مطلقه. این عقوبت زائده رو نگفته از چه نوعی، دیگه حد اقلش این است که مثل جلد باشه دیگه، این حد اقلشه. اما به اطلاق کلام ایشون باشه نه، ظاهرن که غیر جلد هم میتونه باشه. دوستان بزرگوار، یه تتمه ایشون بحثش داره بعد از این 8 مورد. مطلب اولی که ایشون در تتمه ذکر میکنه این است که اگر بعد از این که 4 نفر شهادت به زنا دادن، عرض کنم خدمت شما زنا قبولن اگر شهادت دادن، بعد 4 زن شهادت بدن که این زن باکره است. نه نه، 4 زن شهادت بدن که این زن زانیه است، بعد از این که این 4 نفر شهادت دادن که این زنا انجام داده قبولن، بعد 4 نفر زن، 4 تا مرد شهادت دادن که این زنا انجام داده، 4 تا زن بیان شهادت بدن که نه این باکره است، این کجا زنا انجام داده، باکره است. اینجا باید چه کار کنیم؟ یه جورایی دوستان بین این دو نظر، دو تا شهادت یه جورایی تعارض ایجاد میشه دیگه. حالا فعلا به حسب ظاهر ما اینجوری عرض میکنیم، تعارض بین شهادت این 4 تا مردی که میگن قبولن زنا انجام شده و بین شهادت اون 4 زن که میگن این باکره است. درست شد؟ اینجا چه کار کنیم؟ یه عده دوستان قائل شدن به این که نه زن حد زنا میخوره و نه شهود حد قصف میخورن. اون شهودی که شهادت به بکارت دادن، اونا که بنا نیست که حد بخورن، که اون که اصلا نه حد قصف داره نه حد زنا داره، اونا رو که بذارید کنار. بحث سر اون زن زانیه است به حساب شهادت اینها و این 4 نفری که شهادت به زنا دادن، ما اونو حد زنا بزنیم یا این 4 تا رو حد قصف بزنیم یا هیچ کدوم یا هر دو؟ تکلیف اینه دیگه، یعنی اینو میخوایم روشن کنیم. ایشون میفرماد قول اقرب این است که نه زن حد زنا میخوره نه اون 4 تا مرد حد قصف میخورن. میگیم دلیل، میفرماد این که شهادت زنان به بکارت و شهادت مردان به زنا ظاهرن تعارض داره، یعنی به حسب ظاهر جور در نمیاد با هم، نمیشه هم عرض کنم خدمت شما زنا انجام شده باشد هم این زن باکره مانده باشد، این با هم جور در نمیاد. ایشون میفرماد درست ظاهرن این عرض کنم خدمت شما تعارض داره و در واقع احتمال صدق در هر دو طرف میره، یعنی احتمال صدق هر دو طرف ممکنه این ور صادق باشه اون ور کاذب باشه، ممکنه اون ور صادق باشه این ور کاذب باشه، احتمال صدق تو هر دو طرف هست، نه که هر دو با هم دیگه ها، یعنی این ور احتمال صدقش وجود داره اون طرف هم احتمال صدقش وجود داره، هیچ کدوم هم اولا به دیگری نیست. لذا تو حد ما شبهه میکنیم، شبهه هم که کردیم الحدودو تدرعو به شبهات، نه اینو حد میذاریم نه اونو حد میذاریم. این دلیل اول. دلیل دومی که دوستان ایشون آورده این است که امکان داره بگیم نه هر دو راست میگن، یعنی احتمال صدق هر دو هم هست. به چه بیان؟ به این بیان که بکارت عود کرده باشه. آقا مگه میشه؟ ظاهرن ایشون که میگه میشه، یعنی بکارت با زنایی که انجام شده است، با زنایی که انجام شده از بین رفته، بعد بکارت عود کرده، بکارت عود کرده، لذا ما شهود رو نمیتونیم حد قصف بزنیم. شهودی که شهادت به زنا دادن به چه حساب ما حد قصف بزنیم؟ چون واقعا ممکنه اینا راست بگن و از اون طرف صدق شهودم که مسلم نیست، یعنی ما نمیدونیم کدومی که راست میگن. دقت میکنین؟ هیچ طرف مسلم نیست، چون عود بکارتم درسته امکانش هست اما بعیده، لذا صدق شهودم مسلم نیست، لذا در حد زنا نسبت به مرأه هم شبهه وجود داره و او هم حد زنا نمیخوره. این دوستان یک نظر با دو دلیلی که عرض کنم بیان کردن. مرحوم شیخ طوسی دوستان میفرماید که شهود عرض کنم زنا، اون چهار نفری که شهادت دادن به زنای این زن، باید حد بخورن. میگیم چرا؟ میگه به خاطر قصفی که کردن، به خاطر افترائی که زدن، اینا باید حد بخورن. شهید ثانی میفرماید این نظر بعیده که ما بگیم شهود اینجا باید حد بخورن. بله، اگر چهار تا زن، خوب دقت کنید، چهار تا زن به جای اینکه شهادت به بکارت زن بدن، ها شهادت بدن که این زن رتقا است. رتقا یعنی چی؟ یعنی در فرج او زائده ای وجود داره که دخول اصلا درش ممکن نیست، امکان پذیر نیست. یا اینکه ثابت بشود، دیگه شهود رو کار نداریم، ثابت بشه که مرد مجبوبه، مقتوع الذکر است، حتی در حد حشف هم امکان دخول براش نیست. خب چهار تا مرد اومدن شهادت دادن که این مرد نسبت به این زن زانیه، ها زن زانیه است، مردم زانیه، خب اگه مرد مجبوب باشه که معلومه این چهار تا شهود دروغ میگن، ها اگه مرد مجبوب باشه معلومه این شهود دارن دروغ میگن، بی خود دارن میگن، کلمیل فلم و کلا خلاصه نیدن. ممکنه خلوت اینها رو دیده باشن، خلوت که نمیتونن بیان شهادت بدن دیگه. یادتون باشه ما سابقا میگفتیم کسی میتونه شهادت بده که به عینه دیده باشد. خب این چطور این مجبوبه و این اینا دیدن؟ جور در نمیاد که. پس اگر زنها شهادت بدن که این زن رتقاه، یا به طریقی ثابت بشود که مرد مجبوب است، مقتوع الذکر، حتی در حد حشفم عرض کنم امکان دخول براش نیست، تو این دو صورت ایشون فهمید میتونیم بگیم شهود رو باید حد قصف بزنن. اما اگر چهار تا زن شهادت به بکارت زن بدن، ما نمیتونیم بگیم خب شهود رو باید عرض کنم خدمت شما حد قصف بزنن. البته بلا فاصله بعد از این مطلب که شهید قبول میکنه تو رتقا و مجبوب باید عرض کنم خدمت شما، یعنی میتونیم ما اون چهار تا شاهد مرد رو حد قصف بزنیم، بلا فاصله میفرماد احتمالم داره بگیم حتی در صورت شهادت چهار زن به رتقا بودن این زن، اینجا هم ما حد قصف نمیزنیم به اون چهار تا. چرا؟ به خاطر این که در این صورت بین شهادت این چهار تا زن و شهادت اون مردان به زنا تعارض اتفاق میفته. چرا شما شهادت این زنا رو مقدم کردین؟ اونا چهار تا شاهد بودن، فرضم این است که شهود همشون چی هست؟ بگید عادلن دیگه، این مردا فاسق نیستن زنا عادله باشن، که فرض اون است که همه عادلن. خب شما چهار نفر اومدن شهادت دادن به چی؟ بگید به زنا. چهار تا زن هم شهادت دادن به رتقا بودن این زن. درسته این دو تا شهادت تعارض میکنه، جور در نمیاد با هم، اما چرا زنا رو بر مردا مقدم کرده؟ خب چرا مردا رو بر زنا مقدم نمیکنه؟ این شهودمون هم شهوده دیگه، ها؟ یعنی بگیم در فرض شهادت به رتقا بودن اینجا ما نمیتونیم حد قصف بزنیم. بله در فرض ثابت شدن مجبوب بودن مرد، اونجا دیگه شاهد نیومده شهادت بده، ثابت شده حالا به هر طریقی ولو به معاینه، اگر ثابت شد که مرد مجبوب است، اونجا چرا؟ اونجا راحت میتونیم بگیم که عرض کنم حد قصف، قصف شهود دیگه مسلمه و بحثی نداره. در پایانم میفرماید اگر شهود به زنا مقید نکنن زنا رو به قبول، از ابتدا عرض کردم در صورت این تعارض بدوی اتفاق میفته که اون چهار تا مرد شهادت بدن به زنای قبولی، و الا اگر اونا مقید نکنن بگن آقا این زنا کرده، مرادشون هم زنای دوباری باشه، در این صورت دیگه تعارضی اصلا وجود نداره، ممکنه زن باکره باشه، ممکنه رتقا هم باشه، در این حال این زنا دوباره انجام شده باشه. عبارتو بخونم آقا سوالتون جواب بدم. نگاه کنید، تتمتون لو شهد لها اربع نساء بالبکاره، اگر شهادت بدهد به نفع زن چهار زن به بکارت، یعنی ما یه زنی داریم 4 تا زن اومدن گفتن این زن باکر است. بعد شهادت الاربعه بالزنا قبولن، بعد از این که 4 تا مرد اومدن شهادت دادن که این زن زانیه است، اونم قبولن. ببینید قبولن رو کی اضافه کرد؟ شهید ثانی. اینه که بعدن یه جورایی به شهید اول انگار اعتراض میکنه که قبولن رو لازمه بیاریم. فل اقرب اینجا چه کار کنیم؟ در الحد ای دفعهو، اقرب این است که حد ان الجمیع دفع میشه. ان الجمیع دوستان یعنی چی؟ یعنی هم این 4 تا مردی که شهادت به زنا دادن حد قذف نمیخورن، هم اون زنی که شهادت به زانیه بودنش داده شده است او حد زنا نمیخوره. 4 تا زنی هم که شهادت به بکارت دادن، کمکم کنید، اونو که حد ندارن که ها. اگه ثابت بشه دروغ گفتن، عرض کنم خدمتشان نهایتاً بابت دروغشون تعذیر داره، ربطی به حد نداره. المرعه یعنی اون مرعه زانی حد زنا نمیخوره و شهود به زنا حد قذف نمیخورن. حالا چرا؟ بالای این لتعارض شهادت بنویسید دلیل 1، 2 سطر بعد ولی امکان عود البکاره بنویسید دلیل 2. به 2 دلیل اینا گفتن حدی وجود نداره. 1 لتعارض شهادات ظاهرن، به حسب ظاهر شهادت 4 مرد به زنا و شهادت 4 زن به بکارت این تعارض داره. فَإِنَّهُ كَمَا يُمْكِنْ صِدْقُ النِّسَافِ الْبِكَارَةِ يُمْكِنْ صِدْقُ الرِّجَالِ فِي الزَّنَا، نه هر دوش با هما، ممکنه اینا راست بگن اونا دروغ بگن، یا اونا راست بگن اینا دروغ بگن، احتمال هر جفتش وجود داره، امکان صدق این وجود داره، امکان صدق هم وجود داره. وَلَيْسَ أَحَدُهُمْ أَوْلَى مِنَ الْآخَرِ، یه طرف اولای از طرف دیگر نیست. خب حالا که هر دو احتمال صدقشون وجود داره، فتحصل الشبهة الدارعه، حاصل می شود شبهه مانعه، یعنی شبههی که ما رو منع میکنه للحد، نمیگذاره ما حد بزنیم. عن المشهود علیه، شبهه دارعه از مشهودون علیه، و کذا عن الشهود، یعنی شبهه ایجاد میشه که این شبهه هم منع میکنه از حد از مشهودون علی، یعنی اون زن زانیه، و همچنین از 4 تا شاهدی که عرض کنم شهادت به زنا دادن. این یک دلیل. دلیل دوم ولی امکان عود البکاره، امکانم داره هر جفتشون راست بگن، امکانم داره هر جفتشون راست بگن، اما بالاخره هیچ کدوم مسلم نیست. ببینید این که میگیم امکان داره هر جفتشون راست بگن، لامکان عود البکاره، یعنی اون 4 تا مردی که شهادت دادن به زنا راست میگن، لذا حد قذف نمیخورن. میگیم خب اگه راست میگن پس چطور بکارت اوت کرده، چطور بکارت داره؟ میگیم بکارت از بین رفته بعد اوت کرده مثلا، یعنی با زنا بکارت از بین رفت بعد اوت کرد، الان این 4 تا زن شهادت میدن به بکارت این زن. اما چون زنا مسلم نیست علی ای حاله، احتمال داره این شهود راست بگن، از اون طرف هم زنا مسلم نیست، لذا ما نمیتونیم هیچ طرف رو عرض کنم حد بزنیم. ولی شیخ، این یک قول، قول دوم شیخ طوسی، قولون به حد شهود زنا، ایشون فرموده شهود زنا حد قصف میخورن. میگیم چرا؟ میگه للفریه، فریه یعنی افترا، بهتان، قصف. شهید ثانی میگه و هو بعیدون، این فتوا بعید به نظر میرسه، دلیل نداریم. آخه به چه دلیل ما شهادت زنان به بکارت رو مقدم کنیم بر شهادت عرض کنم مردان به زنا؟ اینا عادلن اونم عادلن دیگه. حالا باز کاش میگفت شما برید مثلا فرض کنید وارسی کنید، وارسی کنید ببینید واقعا بکارت وجود داره یا نداره، که اگر وارسی کردید اثبات شد، نه به شهادت، اثبات شد بکارت، اونجا بگید مثلا حد میزنه. اما این ظاهرش این نیست، یعنی این ظاهرش این است که همینقدر که اونا شهادت دادن اینم شهادت دادن، ما اونا رو حد میزنه. خب چرا؟ چرا این شهود رو بر اون شهود ما مقدم کنیم؟ و هو بعید، اون این بعید به نظر میرسه. نه، لو شهد نه، اگر اون 4 تا زن به جای شهادت بر بکارت بگید اینجوری شهادت بدن، بگن ان المرأة رتقاء، رتقا رو معنا کردم زنی که در فرج او گوشت زائد یا مثلا یه چیز زائدی رویده که ادخال مرد ممکن نیست. او ثبت، ببینید اینجا دیگه نمیگه شهادت بده کسی، ثبت ان الرجل مجبوب، این ثابت بشه که رجل مجبوبه. اینجا حدل شهود، حدل شهود یعنی اینجا شهودی که به زنا شهادت دادن حد قسم میخورن، لیل قسم. ما احتمال سقوط، البته احتمال هم داره بگیم نه، عرض کنم حد قذف در اینجا هم ساقطه، البته تو اولی، فعل اول یعنی کجا؟ اونجایی که به رتقا بودن شهادت میدن چهار تا زن. چرا؟ به خاطر تعارض، بالاخره چهار تا زن شهادت به رتقا بودن دادن، کمکم کنید، چهار تا مردم شهادت به زنا دادن، کجا من اون کدومشون راست میگه؟ این عرض کردم یه وقت هست یه کسی میره وارسی میکنه با دستگاه با چیز پزشکی، میگه بله این رتقا بودنش وجود داره، عکس میگیرن میگن هست، اما صرف شهادت این طرف و شهادت اون طرف که دلیل نمیشه که ما شهادت اینا رو بر اونا مقدم کنیم، اینا عادلن اونا معادلن. لتعارض ولو لم یقیدوه بالقبول فلا تعارض، اگر مقید نکنن شهود، عرض کنم اون زنا را به قبول، اینجا دیگه اصلا تعارضی وجود نداره، یعنی اگر بگن این زنا انجام داده و چه بسا احتمال داره دوباره منظورشون باشه، اگر این باشه طبیعتا دیگه با بکارت جور در میاد، با رتقا بودنم جور در میاد. تمام شد. بله دیگه شهادت باید حسی باشه دیگه، حالا اون معاینه به هر طریق ممکن اتفاق افتاده باشه، حسی باشه. بله دیگه حسی باشه. نه اینا هر کدومش عرض کنم راه خودشو داره. کتاب الشهادات رو فکر میکنم فصل ثانیش رو ببینید بعد از کتاب القضا. تو امور مالی ما یه جور شاهد میخوایم، تو اموری که مردان معمولا ازش اطلاع پیدا نمیکنن مثل این شهادت به بکارت و زنان اطلاع پیدا میکنن، اون یه جور شهادتی ثابتش میکنه، چهار تا زن کفایت میکنه. تو زنا لواط اینا حتما باید چهار تا مرد باشه یا سه تا مرد، اون هر کدومش یه چیز خودشو داره. مهم این است که برای اثبات اون مطلب ما چی نیاز داریم بر اساس اون قواعدمون، اون شاهد رو، تعارضش کار نداریم که. لازم نیست تو تعارض بین این دوتا حتما اگه اون طرف چهار تا مردن این طرف هم چهار تا مرد باشن، اصلا چهار تا مرد اینجا معنا نداره شهادت بخوان بده. نه عرض میکنم لازم نیست، لازم نیست که شما بگید به جای چهار تا مرد هشت تا زن شهادت بدن. اگر شهادت به بکارت رو به چهار زن ثابت می شود جدای از شهادت طرف مقابل و تعارض با اونها، این تعارض اتفاق می افته، شهادت اینو اثبات میکنه، اون شهادت هم اینو اثبات میکنه.
که
بله اگر راهی وجود داشته باشه اونو ایشون دیگه مطرح نکرده. یعنی این که من عرض کردم این شیخ طوسی که فرموده حد شهود زنا بعیده، جهت بعدش این است که بالاخره دوتا شهادت دیگه، چرا این شهادت رو بر اون شهادت مقدم میکنید؟ معلوم میشه ایشون تصویر نکرده رجوع به کارشناس رو. این رجوع به کارشناس اگر راهی باشد برای علم طبیعتا تو قضا قابل تصویر. خب حالا ممکنه کارشناس بگه این بکارت بکارت خلقت اولیه است، اونو دیگه باید ببینیم کارشناس میتونه تشخیص بده یا نه. اگر بله نشود تشخیص داد و امکان عود بکارت وجود داشته باشه، بله عرض کردم دیگه، اگر تشکیک باشه یه وقت هست معاینه میکنن عکس میگیرن میگن نه آقا این بکارت بکارت مثلا دوختنی نیست، بکارت خلقت اولیه است. اگه این قابل تشخیص باشه ان علمن در حد علم، بله دیگه اگر شک بشه. عرض کردم علم دیگه، ما علمی که تو قضاوت میخواییم مهمه برامون. اگر یه چیزی ولو به 2% مثلا فرض کنه جای خدشه داشته باشه، ممکنه بگیم این دیگه علم نیست، قابل قضاوت نیست.
قبلا مطرح شده بود که اگر فاصله بیفته بین شهادت و عمل زنا، این اشکالی نداره. خب مثلا شهادت نهایی که دارن شهادت میدن، چهار تا مردی که دارن شهادت میدن به زنا، واقعا زنا رو دیدن، بعد این مرد مثلا مجبور شده باشه، پس چرا به صرف مجبور بودن مرد اونا رو حد بزن؟
ببینید ایشون تصویر نکرده جایی که مجبور بودن محتمل است بعد از زنا اتفاق افتاده باشه. اگر واقعا این احتمالی که شما مطرح میکنید مطرح باشه، مثلا اون چهار نفری که شهادت به زنا دادن بگن آقا 5 سال پیش بوده، الانم وضعیت مجبور بودن این به گونه ای باشد که احتمال بدیم بعد از اون اتفاق افتاده، این دیگه تعارض نداره که با هم دیگه. چون طبیعتاً تو فرضی میگه که این مجبور بودن نتواند بعد از زنا اتفاق افتاده باشه، یا به خلقت اولیه بوده مثلا، یا مثلا فرض بکنید اینا شهادت میدن که دیروز زنا انجام شده، الان میبینیم این مجبوره، اون که نمیتونه که الان مقطوع ذکر شده باشه و تو بیمارستان خوابیده باشه مثلا عرض تو این شرایط ایشون داره این حرفو میزنه، و الا فرمایشتون درسته. اگر اون احتمال مطرح باشه از حیث زمانی فرمایشتون درسته. خب ظاهرا ایشون میخواد بگه نمیشه زنا اتفاق افتاده باشه بکارت از بین نره. حالا من نمیدونم از جهت آره اگر این از جهت علمی ممکن باشه، طبیعتا دیگه اصل بس میره کنار،
یعنی این حد رو بزنیم، حد زنا رو بزنیم.
خب بله دیگه اون تعارضی اصلا نداره دیگه، اون مشکل نداره. حد زنای زن زده میشه، حد قذف نه ها، حد زنای زن زده میشه اگر واقعا این امکان باشه. یا یک کسی بگه نه فقط قدر حشفه بوده مثلا، و قدر حشفه بکارت رو از بین نمیبره، این ممکنه مثلا یک کسی این حرف رو بزنه، یا بکارت القوی که آقا میفرمان اگر واقعا وجود داشته باشه، البته به شرط که اینا شهادتشون به این نوع از بکارت باشه ها. ببین اگر شهادت به بکارت خاص باشد، یعنی بکارتی که با زنا جور در نمیاد، همینو عرض میکنم دیگه، منم عرضم همینه. یه طرف یه وقت شهادت میدهد به بکارتی که با زنا جور در نمیاد، میگه تو عمق نیست، همون ابتدائه. خب اگر این بود این حرفا پیش میاد، و الا شما هر فرضی رو تصویر بکنید که امکان جمع باشه، اینجا دیگه حد زنا طبیعتا سر جای خودش هست. اگر تعارض رو شما نپذیرید نه،
لازمش همین
دیگه. اگر تعارض رو نپذیرید کجاش لازمش اینه؟
این کسی که میگم که ما
خلاف بودن باید ثابت بشه یا نه؟ عرض من رو دقت نمی کنیم. میگم اصلا تعارضی نباشد، اگه تعارضی نباشه که حرف اونا مخالف این نیست. بگیم
یمکن رو ظاهرا فهمیدید که نمیشه با هم جمع بشن
مراد ایشون قابل یعنی جمع هر دو نیست، چون میگه لتعارض شهادت ظاهرن. ببین لتعارض شهادت ظاهرن فانه کما یمکن صدق این یمکن صدق اون. ایشون میخواد بگه ممکنه این صادق باشه اون کاذب، ممکنه اون صادق باشه این کاذب. مرادش این نیست که هر دو در آن واحد صادق باشه اونجور باشه، که تعارضی در کار نیست. که
اگر عود بکارت رو بگیریم
اون میشه دلیل دوم ما، دیگه دلیل اول نیست. دوستان بزرگوار، بحث بعدیمون دوستان این است که حاکم، چه امام معصوم چه غیر امام معصوم، میتواند حد را جاری کند با علم خود. یکی از بحث‌های مهم روز دوستان تو عرض کنم قوه قضایی همینه، تو بحث های البته فقهی پشت صحنه ها، اونی که توی عرض کنم صحنه داره اجرا میشه، بالاخره یه طرف داره اجرا میشه، اونو کار نداریم. بحث های فقهی پشت صحنه قوه قضایی که از بحث های مهمش همینه که آیا قاضی میتونه به علم خودش عمل کنه یا نه. قاضی میتونه به علم خودش عمل کنه. قاضی داشت از جلوی در دادگاه رد میشد، دید یه کسی با مشت زد تو دهن طرف، دهنش پر خون شد، دندوناش ریخت بیرون، رفت پشت میز قضاوت نشست. دید همین آقا با همین طرف مجروح اومدن جلو نشستن. لازمه این بگه آقا بیانه بیارید، لازمه بگه آقا شاهد بیارید که ثابت کنه که این مشت زده. میگه آقا من خودم دیدم. آقا سوال، آیا حاکم چه امام چه نائب امام میتونه حد رو اقامه کنه با علم خودش؟ حالا چه حد زنا، چه غیر حد زنا مثل حد قذف و امثال اینها. چه علم، دقت کنید، چه علم حاکم به موجب حد در زمان حکمش حاصل شده باشه؟ یعنی این دوتا نشستن اینجا حرف میزنن، از حرفای این آقاس علم حاصل شد براش. خیلی اتفاق میفته، قاضی میگه آقا من به قیافه این دوتا که نگاه کنم میفهمم، میتونم دوتا دستم رو بگود با صورتم رو قرآن بذارم بگم اینو، میگم آقا این حق با اینه. علم، اگر علم حاصل شد، با فرض دیگه، اگر علم حاصل شد حتی در زمان حکم حاصل شده باشه، یا نه قبل از زمان حکم حاصل شده باشه، مثلا خودش به عینه دیده، زنا رو دیده، مثلا به هر دلیلی، حالا قذف رو مثلا ثابت شده براش، سرقت رو دیده و امثال اینها. اینجا باید چه کار کنیم؟ آیا به علمش میتونه حکم کنه یا نه؟ ایشون میفرماید که یک قول این است که بله، میتونه به علم خودش عمل بکنه و بر اساس علم خودش حکم کنه. دلیلمون چیه؟ ایشون میفرماید ادله این حدود، دلیل اول، ادله این حدود عامه. ببینید قرآن مگه نفرمود از زانیت و زانی فجلدو کل واحد منهما مئة جلدة، یا فرمود از سارق و سارقه فقطعوا ایدیهما. خب تو اینها دوستان فرمود هر زناکاری، هر سارقی، نه خصوص زناکار و سارقی که زنا و سرقت او ببینه ثابت شده باشه، به اقرار ثابت شده باشه. اینو که نگفت، که گفت از زانیت و زانی، از سارق و سارقه، اما از این که به بینه ثابت شده باشه، به اقرار ثابت شده باشه، یا به طریق دیگری مثل علم قاضی. لذا به علم خود حاکمم که ثابت شده باشه کفایت میکنه. این یک دلیل. دلیل دوم دوستان این است که خب علم اقوای از زن نیست که از بیانه ثابت میشه. مگه بیانه رو شما برای چی میخواید؟ بیانه که میاد نهایتاً برای قاضی چی ثابت میشه؟ زن. علم که ثابت نمیشه که. آخرش از قاضی بپرسی آقا تو این شلاقی که به این آقا میزنی میدونی واقعاً زنا انجام داده؟ میگه شهود گفتن. و چه میدونم؟ شهود گفتن دارم من میزنم، وظیفه من بس بزنم، اما من خودم که نمیدونم، که من خودم به چشم که ندیدم که حالا راست میگن دروغ میگن. شهود عادل بودن دیگه، من شرایط رو مراعات کردم. لذا شهود و بیانه نهایتا برای انسان زن ایجاد میکنن. خب این علم قاضیه، علم که بالاتر از زنه، لذا طبیعتا با علم به طریق اولا حکم کردن باید جایز باشه. این دوتا دلیل دوستان برای جواز عمل به علم حاکم. در مقابل دوستان، ابن جنید معتقد از حکم حاکم با علم خودش جائز نیست. حکم حاکم با علم خودش جائز نیست. شهید می‌فرماید این نظر ابن جنید صحیح نیست. این حرف درستی نیست. چرا؟ ایشون می‌فرماید اولا قبل از ابن جنید و بعد از ایشون ما اجماع داریم بر جواز حکم حاکم به علم خودش. در واقع فرمایششون میشه خلاف اجماع. خودشو که نباید حساب کنیم که، اگه شما بنا باشه خود مخالف رو حساب کنید و بگید آقا خود این خرق اجماع کرده پس دیگه اجماعی وجود نداره، که هیچ وقت اجماعی حاصل نمیشه، که هر کی مخالفت کنه اجماع رو به هم زده. نه، جدای از این آقای مخالف میخوام بگیم این حرفش حرف درستی نیست، بذاریدش کنار، چون غیر از ایشون ما اجماع داریم، چون میگه قبلش بعدش اجماع وجود داره. این اولا. ثانیاً ابن جنید یه دلیلی آورده که دلیلش دلیل درستی نیست، حرفی زده که حرفش حرف درستی نیست. ایشون میدونه چی گفته؟ گفته اگر حاکم حکم کنه به علم خودش، در واقع خودش رو تزکیه کرده، خودش رو تزکیه کرده و تزکیه نفس کار خوبی نیست، کار درستی نیست. یعنی چی خودش رو تزکیه کرده؟ یعنی میخواد بگم من آدم عادلیم، الان من علم برام حاصل شده و لذا حرف من عادلی که علم برام مثلا حاصل، یعنی چیزی میخواد بگه دیگه. و این حرف خوبی نیست که بگم من خودم مثلا عادلم، خودش رو تزکیه کرده. این یک. ضمن این که دوستان اگر بنا باشه حکم او بر اساس علم خودش رو ما بپذیریم، قاضی در معرض تهمت و سوء ظن قرار میگیره. پس فردا هر قاضی میگه من علم حاصل شد برام، هر قاضی که بخواد رشوه بگیره، بخواد راه کج بره، بخواد مسیر رو الان یکی از مشکلات همینه دیگه، اینکه آقایون فتوا بدن به اینکه قاضی میتونه به علم خودش عمل بکنه. حالا تو فضای امروزی که قضات ما مجتهدم نیستن، عدالتشون هم ممکنه یه جاهایی قابل خدشه باشه تو بعضی از مصادیق، خب اینا رو آدم تو این جمعیت قضات کشور چجوری میخواد رتق و فتقش کنه؟ هر قاضی شما بهش بگی آقا چرا همچه حکم کردی، میگه آقا من علم پیدا کردم. چی میخوای بهش بگی؟ راه داری؟ راهی نداری؟ میگه آقا علم حاصل شد دیگه. اگه ضابط من نباشه سنگ رو سنگ بند نمیشه. ها؟ در معرض تهمت و سوء ظن و امثال اینها قرار میگیره. شهید میفرماد خب این تزکیه نفسی که شما فرمودید بالاخره این متولی حکم شده، حالا با نگاهی که شهید داره، نه اون عملی که الان ما داریم انجام میدیم به ضرورت یا به هر چی. شهید میگه خب قاضی باید مجتهد باشه، مجتهد عادل با، میگه همین که این آقا متولی حکم شده، این خود به خود این تزکیه حاصله، لازم نیست خودش رو تزکیه کنه. بالاخره او رو چیکار کردن؟ به عنوان حاکم شهر پذیرفتنش، این خودش تزکیه است. تهمت هم که شما فرمودید، خب در فرض که با بیانه هم ایشون بخواد حکم بکنه، در فرض که با اقرار هم بخواد حکم بکنه، جای سوء ظن و تهمت هست. بالاخره به حرف در آوردن باشه، مردم برای همه حرف در میارن، این حتی اگر به بیانه و اقرار هم بخواد حکم بکنه، جا برای سوء ظن و تهمت وجود داره. گرچه قبول داریم اگر بخواد به علم خودش عمل بکنه، جای تهمت و سوء ظن یه مقدار چربتر و بیشتر، اما مثل این موارد رو نباید مورد التفات قرار داد. نگاه کنید عبارت رو، و یقیم الحاکم الحد مطلقا، اقامه می کند حاکم حد را مطلقا به علمهی. این مطلقا دوستان یعنی چی؟ یعنی چه حد زنا باشه، چه مثل حد قصف باشه، چه سرقت باشه، هر حدی رو میتونه با علم خودش اقامه حد بکنه. سواء الامام و نائبه، چه امام باشه چه نائب امام باشه. و سواء علم به موجبهی فی زمن حکمهی ام قبلهو، چه علم پیدا کرده باشه حاکم به موجب حد، یعنی به اون چه که سبب عرض کنم حد است، در زمان حکم این حاکم، یعنی اون زمانی که میخواد حکم بکنه، علم حاصل شد براش به قرائن، به ادله، به طریقه حرف زدن طرفین علم براش حاصل شد، یا نه قبلش حاصل شده براش، یعنی از قبل اصلا میدونست، به عینه مثلا فرض کن سرقت رو دیده بود، عرض کنم مجروح کردن رو دیده بود مثلا. دلیلمون چیه که میگیم یقیم الحاکم الحد به علمهی؟ دو دلیل داریم. یک، لعموم قوله تعالی از زانیه تو و زانیه فجلدو و سارق و سارقه فقط و عیدیه هما. ببینید این عمومیت یعنی چی؟ یعنی زانیه، زانی، سارق، سارقه، کمکم کنید، اطلاق داره از این حیث که به بیانه ثابت شده باشه زنا و سرقت، به اقرار ثابت شده باشه، یا به علم حاکم، به هر کدوم ثابت شده باشه، این شخص میشه زانی، این شخص میشه سارق. چه سارقی که اثبات شده باشد سرقت او و زنای او، به بیانه، به اقرار، به علم حاکم. دلیل دوم، ولأن العلم اقوى دلالتا من الظن، علم حاکم اقواس از حیث دلالت، از اون ظنی که المستند الى البینه، ظنی که مستند به بینه است، پایین تر از علمه. و اذا جاز الحکم از ظن جاز مع العلم به طریق اولا. و خالف فی ذلک ابن الجنید، ابن جنید مخالفه، و قد سبق حل اجماع و لحقه، دوستان سبق حل اجماع و لحق حل اجماع، یعنی هم قبل از ایشون هم بعد از ایشون اجماع وجود داره. پس معلوم میشه حرف ایشون، بگید مخالف اجماعه. این یک رد برای ابن جنید مع ضعف متمسکهی، ضمن اینکه متمسک ایشون ضعیف است. متمسکش یعنی دلیلش، اون دلیلی که آورده ضعیفه. دلیل ایشون چیه؟ به ان حکمه به علمهی، حکم قاضی به علمش، تزکیتون لنفسه. این در واقع تزکیه خودشه، یعنی میخواد بگه من خودم را عادل میدونم مثلا، پس حرف من پذیرفته شده است. و تعریض لحال تهمه و سوء الظن بهی، او رو در معرض لها، زمین رو بزنید به نفس، نفس حاکم رو در معرض تهمت و سوء الظن به واسطه این حکم عرض کنم خدمت شما حاکم قرار میده به علم. جناب شهید میفرماد فان التزکیه حاصلتون به تولیت الحکم. این تزکیه که حالا میخواد جواب بده ها، تزکیه که شما فرمودی که حاصل است به این که متولی حکم شده، یعنی همین که این به عهده گرفته حکم رو، این تزکیه حاصل، حالا چه به علم خودش عمل بکنه چه نکنه. از اون طرف تهمتی هم که شما فرمودید و تهمه حاصلتون فی حکمهی بالبینه و الاقرار، اگر بنا باشه برای این آقا حرف در بیارن پشت سرش تهمت بهش بزنن، با بیانه و اقرار هم حرف میزنن. و ان اختلافات به زیاده و نقصان، ان اختلافات به زیاده و نقصان دوستان یعنی چی؟ گرچه اختلاف داره، تهمت به زیاده و نقصان یعنی تو جایی که به علم خودش عمل میکنه بیشتر در معرض تهمته، اونجایی که به بیانه و اقرار عمل میکنه کمتر در معرض، اما هر جفتش داره این رو. و مثل هازا لا یلتفت الیه، مثل این زیاده و نقصان در تهمت نباید بهش التفات بشه، چون اگه بخواید التفات بکنید خیلی چیزا رو باید جلوشون بگیرید. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ظاهرا سواء اون، یعنی به صورت